در روزهای پایانی سالی که گذشت و همه درگیر همگیری ویروس کرونا بودیم، البته اتفاقهای دیگری هم افتاد. اتفاقهایی که بحران کرونا بر سر همشان سایه انداخت. مثلا مرگ اسکندر فیروز در 93 سالگی، مردی که او را پدر محیط زیست ایران می دانند، بنیانگذار و اولین رئیس سازمان محیط زیست ایران، مؤسس اولین آزمایشگاه اقیانوس شناسی ایران، مؤسس باغ گیاه شناسی ملی ایران، مبتکر کنوانسیون خزر و آزمایشگاه و کشتی تحقیقاتی جزیره هرمز. با تلاش‌های او مناطق چهارگانه تحت حفاظت ایران تعیین شد. با تلاش‌های او معاهده حفاظت از تالاب‌ها بسته شد. آقای فیروز پس از انقلاب 57 نه تنها خانه نشین شد که دولت انقلابی او را به اعدام هم محکوم کرد. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. این هفته با سام خسروی فرد، روزنامه نگار و متخصص محیط زیست که سالها روی زندگی و کارنامه اسکندر فیروز کار کرده، مصاحبه های مفصل با او داشته و در حال تهیه فیلم مستندی از زندگی اوست، صحبت کردم.
به گمان من اگر که آقای فیروز در زمینه محیط زیست فعالیت نمی کردن و اون حمایت هایی که ازشون به صورت پیوسته انجام می شد انجام نمی گرفت، اون چیزی که امروز به اسم محیط زیست و منابع طبیعی و حیات وحش در ایران وجود داره وجود نمی داشت و از بین رفته بود کاملا. در واقع تلاش های آقای فیروز با حمایت هایی که از جوانب مختلف بهش می رسید، چه از طریق مرحوم هویدا، چه از طریق شاپور عبدالرضا و حتی کارشناسان درجه یک جوانی که اون موقع استخدام کرده بودن و کارشناسان غیر ایرانی، ما رو به یک درجه از پیشرفت در زمینه محیط زیست رسون که در منطقه خاورمیانه به طور مشخص سرآمد بودیم و شاید میشه گفت جزو پیشروان عرصه محیط زیست و نهضت حفاظت از محیط زیست در دنیا بودیم. بنابراین جای هیچ گفتگویی نیست که دستاوردهای آقای فیروز دستاوردهای غیر قابل انکار.
خب این که اسکندر فیروز دستاوردهای غیر قابل انکاری داشته در حوزه محیط زیست موضوعی است که همه در موردش حرف میزنن، ولی من میخوام یکم جزئی تر بشیم. مثلا در مورد راه اندازی سازمان محیط زیست یا معاهده تالاب‌ها، اینا هر کدوم چه اهمیتی داشت؟
بله، خب اون کنوانسیون رامسر یا کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های مهم بین‌المللی یکی از معروف‌ترین دستاوردهای ایشونه. سازمان محیط زیست به تنهایی یک دستاورد بزرگیه که طرح اصلیش رو آقای هرینگتون نوشت، آقای فرد هرینگتون نوشت، که ادغامی از 4 سازمان مشابه در امریکا بود و زیر همه زیر یک چتر، زیر یک سقف، زیر نظر نهاد نخست وزیری و بعد از انقلاب زیر نظر نهاد ریاست جمهوری، برای اینکه اشراف داشته باشه به سایر دستگاه‌ها. و بعد فرض کنید که مسائل مربوط به آلودگی‌ها، آلودگی هوای شهرها، راه اندازی سیستم‌های گازسوز خودروها در مشهد و شیراز قبل از انقلاب، اگر باز دقت بکنیم به فعالیت ایشون، از جمله راه اندازی آموزشکده محیط زیست در کرج، طرح پارک پردیسان که قرار بود یک جای نمونه باشه در کل دنیا، در نظر بگیریم که از کشورهای همسایه مثل افغانستان برای تعلیم در حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به ایران می اومدن و همینطور خدماتی برای کشورهای همسایه مثل امارات متحده عربی انجام داد سازمان محیط زیست. در عرصه بین المللی هم آقای فیروز نقش عمده ای داشت در راه اندازی کنفرانس استکهلم که اولین نشست جهانی محیط زیست بود در سال 1972 و بعد از اون آقای فیروز عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی شد، همینطور صندوق بین المللی حیات وحش. یعنی هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین المللی کارهایی انجام دادند در یک دوره شاید کوتاهی میشه گفت که نمونهش رو نمیتونیم جای دیگه پیدا بکنیم.
خب اما این اسکندر فیروز که ما امروز درباره دستاوردهاش حرف میزنیم یک روندی رو طی کرده و به نظر میرسه که خیلی جلوتر از زمانه خودش بوده و زمانی که هنوز بحث محیط زیست به اصطلاح امروز مد نشده بود، ایشون تا حد سوخت جایگزین و محافظت از تالاب‌ها و اینها به محیط زیست توجه داشته. چه روندی طی شده از نظر تحصیلی، از نظر تجربی؟ به حال نماینده ایشون در دوره هم نماینده مجلس شورای ملی میشه.
در واقع سرگذشت آقای فیروز قبل از رسیدن به مقام ریاست سازمان محیط زیست سرگذشت پر از حوادث عجیب و غریبه میتونم بگم. در دوران کودکی به آلمان فرستاده میشه ایشون و چند سال در آلمان تحصیل میکنه. بعد از اینکه جنگ جهانی دوم در میگیره مجبور میشن آلمان رو ترک بکنن، به بیروت میرن، همراه پدر اونجا بودن، درس میخوندن و بیشتر به زبان انگلیسی تاکید داشتن. مدتی بعد به ایران میرن و میرن به سمت شیراز، در اونجا اقامت داشتن. به دلیل اینکه پدرشون فرمانده قوای جنوب و فرماندار شیراز بوده، آشنا میشن با مسئله شکار، علاقمند میشن به مسئله طبیعت. بعد از مدتی که راهی امریکا میشن، در رشته مهندسی البته تحصیل میکنن و بعد که در ایران فعالیت‌های انجام میدن، از جمله در اصل چهار ترومن کار میکنن، آب آشامیدنی برای تهران پروژه‌ای بوده که ایشون درگیرش بوده و همینطور سد کرج، و بعد انتخاب میشن به عنوان نماینده مجلس در دوره 19 هم و بعد هم در دوره 20 هم، و آشناییشون با آقای منوچهر ریاحی که با جناق شاپور عبدالرضا بود و بعد هم با خود شاپور عبدالرضا در ارتباط با کانون شکار. از اینجا دیگه فعالیت های ایشون که خب به هر حال یک شکارچی هم شده بود تا این زمان 1335، شکارچی قابلی هم شده بود و به دلیل علاقه به شکار به مناطق مختلف سفر میکرد در ایران، این سیر در واقع ماجراها ایشون رو به سمت طبیعت بیشتر از پیش سوق میده و متوجه شده بود که خیلی جاها منابع طبیعی از دست رفته، تعداد گونه های مختلف حیات وحش کاهش چشمگیر پیدا کرده و با پیشنهاد شاپور عبدالرضا برای همکاری در کانون شکار موافقت میکنه و شاید یکی از نخستین قوانین مربوط به شکار در دوره ایشون، در دوره نمایندگی ایشون هم در مجلس به تصویب میرسه.
به مسئله شکار اشاره کردید آقای خسروی فرد. مردم به صورت عمومی و غیر تخصصی شکار رو عمدتا در تضاد با حفاظت از محیط زیست میدونن و یا در برابر اون میدونن، ولی ما میبینیم که اسکندر فیروز زمانی خودش از پرآوازه ترین شکارچیان ایران بوده و حتی برای شکار سفر میکرده مثلا به آفریقا، بعد همین فرد میشه مؤسس سازمان محیط زیست.
شکار یک امر اخلاقی بوده زمانهای نچندان دور و یک کار خیلی با پرستیژی بوده، یک ورزش خیلی همگیری هم نبوده، اشخاص خاص میتونستن این کار رو بکنن، در نتیجه با نگاه امروز کاملا متفاوت بوده. نکته دیگه ای که گاهی فراموش میشه اینه که شکارچیان به واسطه اینکه در داخل طبیعت میرفتن و میرن، اطلاعشون و نگاهشون نسبت به تخریب‌ها و نابودی طبیعت خیلی بیشتر از مردم شهرنشین بوده و هست.
اول صحبتامون گفتید اگه اسکندر فیروز نمی‌داشتیم، الان این چیزی که در حوزه محیط زیست هست رو ممکن بود اصلا نداشته باشیم. سوالم اینه که با یک چنین آدمی با این سطح اثرگذاری در سرزمین ایران چه رفتاری شد؟
این خیلی نکته جالبی. بعد از انقلاب به دلایل متعدد، از جمله ارتباط با خانواده سلطنتی، از جمله معاونت نخست وزیری و یکی دیگر از دلایل در واقع حفاظت از محیط زیست ایران، ایشون دستگیر میشه و برای مدتی اصلا نمیدونسته کجا زندان هست. بعدها متوجه میشه زندان لویزان بوده و محاکمه میشه، به اعدام محکوم میشه و بعد با یک درجه تخفیف به حبس ابد، و بعد از 6 سال و 7 ماه آقای فیروز از زندان آزاد میشه. در سال 1371 تازه اجازه میگیره که از کشور خارج بشه. تقریبا اسمش همه جا ممنوع بود، کسی ازش یادی نمیکرد، ولی کتاب نوشت، کتاب حیات وحش ایران نوشت که کتاب مرجعی شد، کتاب خاطراتش رو منتشر کرد، کتاب حیات وحش به انگلیسی منتشر کرد و جست و گریخته شاید ازش مصاحبه و یا یادداشتی درباره ایشون نوشته منتشر میشد، ولی تقریبا هیچ مقام رسمی از ایشون یادی نکرد. شاید آقای فیروز قدری خوششانس بود به این دلیل که نه از طریق مقامات رسمی و حکومتی ایران، بلکه از طریق مردم و دوستدارانش و از طریق دوستداران محیط زیست قدرش دانسته شد. یک بار هم جایزه مهرگان کتاب رو دریافت کردنش و مهرگان محیط زیست رو. بنابراین میتونم بگم که اگر حکومت کاری برای آقای فیروز نکرد و البته کاری هم برای محیط زیست نمیکنه، مردم این کارو کردن، دوستداران ایشون این کارو کردن و قدر ایشون دانسته شد.
سپاسگزارم سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و متخصص محیط زیست، و ممنون از شما که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری هستم، خدا نگهدار.